در بخش قبلی اشاره داشتیم که دهه 1290، یعنی از سال 1290 تا پایان 1299 که کودتا اتفاق می افتد، دهه بسیار ملتهب پر از حوادث و رویدادهای نظامی است در ایران و 4 سال آن هم که جنگ جهانی اول است. گفتیم که در جنگ جهانی اول امپراتور عثمانی، انگلستان و روسیه نیروهای خود را وارد ایران می کنند. بنابراین برای شناخت زمینه‌های به وجود آمدن کودتای 1299 مجبور هستیم که این دهه رو یک مقداری از نزدیکتر با همدیگه مورد بررسی قرار بدیم. بالاخص به رضاخان بپردازیم که او در این دهه چگونه داره در حقیقت رشد میکنه و در مقام یکی از فرماندهان اصلی لشکر قزاق ظاهر میشه. رضاخان، جنگلی ها و ارتش انگلستان، 1296-1299. هر گونه بررسی در مورد زمینه های شکلگیری کودتای سوم اسفند 1299 مستلزم آشنایی با نحوه همکاری رضاخان با قوای انگلستان در شمال ایران است. همونطور که گفتیم، با آغاز جنگ جهانی اول در سال 1293 انگلستان در حدود 6,000 الی 7,000 نفر از نیروهای خود را در آذربایجان و گیلان مستقر می نماید برای رویارویی در حقیقت با نیروهای امپراتوری عثمانی. علت همکاری رضاخان با نیروهای انگلیسی در حقیقت به واسطه دشمن مشترکشان که جنگلی ها بودند. علت آن همکاری جنگلی ها بودند که تقریبا از اواخر جنگ جهانی اول، یعنی سال 1296، ظهور کردند. نهضت جنگل در طی قریب به 3 سال حیات خود دچار قبض و بستهای فراوانی می شود. نیروهای این نهضت در مقاطعی دچار هزیمت شده و به جنگلهای گیلان پناه می برند، می گریزند. و در مقاطع دیگر جدای از گرفتن رشت و شهرهای مهم گیلان، آنچنان نیرو پیدا می کنند که تهران عمیقا نگران عبور آنها از گردنه منجیل، رسیدن به قزوین و سپس به تهران می باشد. صد البته این افت و خیز ها تا حدودی از میزان حمایت بلشویک ها نشأت می گرفت. با این وجود چندین عامل دیگر نیز در کار بودند که در نهایت موجب به پایان رسیدن نهضت جنگل شد. نخست اختلافات جدی و خونی میان که در داخل خود نهضت جنگل اتفاق می افتد است، میان کمونیست ها و عوامل چپتر نهضت با مذهبی ها به رهبری میرزا کوچیک خان. عامل دوم توافقی بود که میان مقامات ایرانی و رهبران رژیم انقلابی روسیه صورت گرفت و در نتیجه آن توافق بلشویک ها نیروهای خود را که به حمایت از جنگلی ها وارد گیلان شده بودند از کشور خارج کرده و به علاوه جلوی آمدن داوطلبین جدید انقلابی از قفقاز برای پیوستن به جریانات رادیکال در ایران را گرفتند و مانع از ارسال تجهیزات نظامی برای جنگلی ها از روسیه و قفقاز شدند. و سرانجام میرسیم به عامل سوم، یعنی نقش تعیین کننده خود رضاخان که بعد از کودتای 1299 برای نخستین بار فرماندهی کل عملیات علیه جنگلی ها را شخصا بر عهده گرفته است. نهضت جنگل در شرایطی به دست رضاخان از پای درآمد که تا چند ماه قبل از آن تهدیدی جدی برای پایتخت به حساب می آمد. به صورتی که قبلا اشاره داشتیم احمدشاه به گونه جدی به فکر کنارگیری از سلطنت و رفتن به اروپا افتاده بود. زیر فشار بسیاری از اطرافیان که کنارگیری وی از تاج و تخت و خروجش از کشور را تیر خلاص به شقیقه حکومت مرکزی در ایران می دانستند و در نتیجه به شدت با کنارگیری وی از سلطنت مخالفت می ورزیدند. احمدشاه حاضر می شود فقط به این شرط پادشاه بماند که پایتخت از تهران به اصفهان منتقل شود. سرنوشت هولناکتر از روسیه که بعد از انقلاب همراه با کلیه سرنوشت هولناک تزار رهبر روسیه که بعد از انقلاب همراه با کلیه اعضای خانوادهش به دست بلشویک‌ها تیرباران شدند، احمدشاه را به شدت از احتمال آمدن جنگلی‌ها به تهران ترسانده بود. او در این نگرانی البته تنها نبود، بلکه بسیاری دیگر از درباریون و قاجار نیز استرابی مشابه پادشاهشان پیدا کرده بودند. بعدن خواهیم دید که خبر خروج قطعی نیروهای نظامی انگلستان از شمال کشور در نیمه دوم سال 1299 آن ترس را صد چندان کرد. آنچه فعلا به کار ما ارتباط بیشتری پیدا می کند بررسی مثلث نهضت جنگل، لشکر قزاق و ارتش انگلستان در شمال ایران و درست‌تر گفته باشیم در گیلان است. فی الواقع زمینه‌های عملی وقوع کودتا توسط رضاخان را باید در مجموعه کشمکش‌های سه‌جانبه میان سه رأس این مثلث جستجو کرد. کشمکش هایی که تقریبا با شکلگیری نهضت جنگل در سال 1296 آغاز شد و انقلاب روسیه یک سال بعد بر شدت آنها افزود. با پایان یافتن جنگ جهانی اول به تبع دیگر نیازی به حضور نیروهای انگلستان در شمال ایران وجود نداشت و همانطور که در فصول قبلی گفتیم لندن می‌خواست آنها را از ایران خارج کند. فی الواقع سخنی به گزاف نرفته اگر گفته شود که شرایط و اوضاع احوال عمومی ایران در کنار که شرایط و اوضاع احوال عمومی ایران به کنار زمینه‌های عملی کودتا یا دست کم یکی از دلایل شکل گرفتن ایده آن به شرحی که خواهیم دید ریشه در درگیری‌های لشکر قزاق با جنگلی‌ها در شمال کشور و خروج نیروهای نظامی انگلستان از ایران پیدا می‌کند. با لشکر قزاق در فصل قبل آشنا شدیم و حالا باید به دو رأس دیگر آن مثلث بپردازیم: نهضت جنگل و نیروهای نظامی انگلستان در شمال ایران. نهضت جنگل همونطور که گفتیم در اوائل سال 1296 توسط میرزا کوچیک خان، احسان الله خان، خالو قربان، دکتر حشمت پزشک و شمار دیگری از یاران میرزا در رشت شکل میگیرد. از همان ابتدای تشکیل نهضت تقدیر آن، سرنوشت آن با انقلاب اکتبر که چند ماه بعد در روسیه به پیروزی میرسد عملاً گره میخورد. این انقلاب موازنه قوا را در شمال ایران برهم میریزد. ده ها هزار نظامی روس که پیش از انقلاب و در خلال جنگ جهانی اول وارد ایران شده بودند و نیز نظامیان روسی که در لشکر قزاق خدمت می کردند بلا تکلیف شدند بعد از انقلاب روسیه. در یک سو روسهای سفید قرار دارند، یعنی نظامیان روسی که به انقلاب نپیوستند و با آن در حقیقت سر ستیز دارند. در سوی دیگر روسهای سرخ هستند، روسهایی که به بلشویک ها پیوستند و به انقلابیون پیوستند. انگلستان ابتدا به امید در همشکستن نظامی بلشویک ها از روسهای سفید حمایت می کند. اما به تدریج کنترل بلشویک ها بر روسیه بیشتر و بیشتر می شود. از این نقطه به بعد همکاری بلشویک ها با نهضت جنگل به منظور از بین بردن مقاومت روسای سفید در ایران آغاز می گردد. کشمکش میان نظامیان روس طرفدار و مخالف انقلاب همانطور که دیدیم به لشکر قزاق در ایران هم سرایت می کند. با این تفاوت که آنها مأمور به خدمت در ایران هستند و در نتیجه هم تابع دستورات حکومت مطبوعه خودشان در مسکو هستند و هم تابع فرامین حکومت ایران. لشکر قزاق در حقیقت مهمترین ابزار حکومت ایران در نبرد با جنگلی ها و به تبع سایر نیروهای گریز از مرکز است. و بالاخره میرسیم به رأس سوم مثلث نظامی در شمال ایران، ارتش انگلستان. پیشتر اشاره داشتیم که با آغاز جنگ جهانی اول بخش‌هایی از ارتش انگلستان وارد ایران شدند. نیروهای انگلیسی عمدتاً در جنوب و غرب ایران متمرکز بودند، اما در حدود 6000 نفر از آنها نیز در شمال کشور عمدتاً گیلان و آذربایجان استقرار پیدا کردند. بعد از انقلاب اکتبر نظامیان بریتانیایی همکاری‌های گسترده‌ای با روس‌های سفید علیه بلشویک‌ها به عمل آوردند، اما کم کم لندن در میافت که انقلابیون بلشویک دارن روز به روز نیرومندتر شده و قدرت خود را تثبیت می‌کنند. لذا فکر رویارویی با آنها را لندن کنار گذاشت و در نتیجه همکاری با روسهای سفید را قطع کرد. لندن سرانجام دولت انقلابی شوروی را به رسمیت می شناسد. با این وجود نیروهای انگلیسی بعضن در همکاری گسترده با لشکر قزاق و سایر قوای ایرانی و بعضن هم بدون آنها عملیات زیادی علیه جنگلی ها انجام می دهند. با منتفی شدن فعالیت علیه بلشویک ها و همکاری با روسهای سفید، نیروهای انگلیسی به تدریج در گیلان تمرکز می یابند. فلواقع در مقاطعی نیروهای انگلیسی مستقر در گردنه منجیل و قزوین تنها عامل ممانعت از پیشروی جنگلی ها به سمت تهران هستند. اما بعد از جنگ همانطور که پیشتر هم اشاره داشتیم لزوم صرفه‌جویی های مالی و عدم نیاز به حضور قوای انگلیسی در شمال ایران دست به دست یکدیگر می دهند و لندن سرانجام تصمیم به خروج نیروهایش از ایران می گیرد. تصمیمی که به صورت غیر مستقیم یکی از عوامل تأثیرگذار در شکلگیری کودتای سوم اسفند می شود. به هنگام وقوع انقلاب اکتبر، سرهنگ پیچراکوف یکی از بلندترین فرماندهان ارتش تزار که در دوران جنگ وارد شمال ایران شده بود حاضر نمی شود با نیروهای تحت امرش به بلشویک ها بپیوندد. سپاهیان او در قزوین مستقر هستند. ژنرال دنستر ویل فرمانده قوای انگلستان در شمال ایران در راستای همکاری با روسهای سفید مأموریت می‌یابد تا به پیچراکوف کمک کند تا نیروهایش را از قزوین به انزلی و از آنجا به باکو برساند در منطقه قفقاز شماری از فرماندهان ارتش تزار از جمله ژنرال دنیکنی، کولچاک و ویدینچ توانسته بودند مانع از دستیابی بلشویک ها به چاه‌های نفت قفقاز شوند. استراتژی انگلستان یاری رساندن به این نیروها بود. نخستین درگیری نظامی میان قوای انگلستان و روسهای سفید که می‌خواستند از قزوین به انزلی رفته و از آنجا به قفقاز بروند از یک سو که متحد یکدیگر بودند و جنگلی‌ها و متحدان بلشویکشان از سوی دیگر در منجیل اتفاق افتاد. جنگلی‌ها که در ارتفاعات موضع گرفته بودند عملاً حرکت ستون نظامی روس‌ها را یعنی روس‌های سفید را با دشواری روبرو می‌نمایند. انگلیس‌ها به کمک بمباران هوایی راه را برای روس‌ها باز می‌کنند. جنگلی‌ها پس از خروج روس‌ها از انزلی در 27 تیر 1297 با 2500 تفنگچی به رشت حمله کرده و به تلافی بمباران انگلیسی‌ها ساختمان کنسولگری آن کشور در رشت را به آتش می‌کشند. اما پس از چند روز ارتش انگلستان به کمک نیروهای زرهی و توپخانه شکست سنگینی به جنگلی‌ها وارد می‌آورد و موفق به باز پس گرفتن رشت از آنها می‌شود. انگلستان که از ورود به یک جنگ پارتیزانی با جنگلی ها پرهیز دارد به مذاکره با میرزا کوچک خان می پردازد و با او در خصوص آتش بس و مبادله اسرا به توافق می رسد. بعد از آتش بس جنگلی ها در اطراف رشت پراکنده می شوند و در این حال آزادانه به شهر تردد می نمایند. توافق میان جنگلی‌ها و انگلستان برای دولت مرکزی در تهران غیر قابل قبول است. آن توافق در حقیقت نقض آشکار حاکمیت ایران به شمار می‌رفت. لذا دولت مرکزی در اواخر شهریور 1298 لشکر قزاق را به فرماندهی سرهنگ تکاچنکو برای سرکوب جنگلی ها راهی گیلان می نماید. تکاچنکو بعد از عبور از گردنه منجیل که حالا در دست نیروهای انگلیسی است، اولتیماتومی برای میرزا کوچیک خان می فرستد و خواهان تسلیم و خلع سلاح نیروهای جنگلی می شود. میرزا هم که به تازگی اخباری مبنی بر انعقاد قرارداد 1919 میان دولت ایران به ریاست وثوق الدوله و دولت انگلستان دریافت کرده است، پاسخ تندی برای فرمانده روسی لشکر قزاق می‌فرستد. آن پاسخ نقطه عطفی در زندگی رضاخان شد. او نیز یکی از فرماندهان قشون اعزامی از تهران بود. پاسخ میرزا در حقیقت اعلان جنگ علیه دولت مرکزی به حساب می آمد. وقتی جواب میرزا می رسد، رضاخان میرپنج دیگر مهلت نداده و بدون اطلاع فرمانده روسیش همراه با عده‌ای از نیروهای زبده تحت امرش به رشت شبیخون می زند و جنگلی ها را غافلگیر می کند و آنان را وادار به عقب نشینی می نماید. آن عملیات اگرچه بدون موافقت و هماهنگی با فرماندهی صورت گرفته بود، موجب شد جنگلی ها بدون آنکه ستون اصلی لشکر قزاق حتی از امامزاده هاشم جلوتر بیایند، وادار به عقب نشینی از رشت شوند. رضاخان به واسطه آن عملیات نشان و حمایل سرتیپی دریافت می کند. در این حال نباید از این نکته ظریف غافل شویم که انگلیسی ها تحولات منطقه را از نزدیک رصد می کردند. از جمله اینکه حتی پیش از شروع عملیات جنگلی ها توسط فرمانده لشکر قزاق، یکی از افسران ایرانی موفق شده بوده رشت را با شبیخون پس بگیرد. قطعا این خبر در میان فرماندهان ارتش انگلستان در شمال ایران در آن منطقه هم گوش به گوش می پیچد. سرتیپ رضاخان بعد از گرفتن رشت به عنوان فرماندار نظامی منطقه منصوب می شود. اما به فاصله چند هفته این بار دستجات مسلح در شرق مازندران و در ترکمن صحرا شورش می کنند و رضاخان برای سرکوب آنان اعزام می شود. منتها به سرعت در میابد که نه نفرات کافی دارد و نه تسلیحات. به ناچار عازم تهران میشود برای گرفتن ساز و برگ و قوای بیشتر. موفقیت چشمگیر رضاخان در رشت علیه جنگلی ها نتایج مهمی برای او به بار می آورد. نخست آنکه اسباب شهرت بیشتر وی می شود. ثانیاً فرماندهان انگلیسی مستقر در منجیل برای نخستین بار با نام او آشنا می شوند. ثالثاً رضاخان نشان داده بود در عمل که بدون کمک انگلیسی ها هم می توان از پس جنگلی ها برآمده و آنها را متواری نمود. وقتی تقاضای رضاخان مبنی بر ارسال نیرو و امکانات بیشتر از مرکز به منظور رویارویی با ترکمن ها بی پاسخ می ماند، او برای چندمین بار نتیجه می گیرد که رجال و دولت مردان در تهران صرفاً مصالح و منافع خودشان را دنبال می کنند و اهمیت و یا دست کم اولویت چندانی برای نجات کشور از آن وضعیت قائل نیستند یا توان اقدام را ندارند. به بیان ساده تر، او دارد به تدریج به یک چبایت کرد اساسی می رسد. اما میرزا پس از شکست از رضاخان در شهریور 1298 مدتی در جنگل میماند و سپس در پاییز همان سال از راه دریا به قفقاز و شهر لارکانا که یکی از پایگاه‌های اصلی بلشویک هاست میرود. او در آنجا مذاکراتی با بلشویک ها انجام میدهد و از آنها قول همکاری میگیرد. سپس با کمک شوروی موفق می شود در 11 خرداد 1299 رشت را برای بار سوم تصرف کند. نیروهای قزاق که مسئولیت امنیت شهر و حفظ و حراست از رشت را بر عهده داشتند با تلفات سنگین تسلیم شده و میرزا در خرداد ماه 1299 حکومت جمهوری سوسیالیستی سوویت گیلان را رسما اعلام می‌کند و تمر یادبودی هم به مناسبت تأسیس جمهوری گیلان چاپ می‌کند. جنگلی ها به عنوان یک حرکت مردمی بدون تردید از حمایت عامه مردم برخوردار بودند. در این حال این واقعیت را هم نمیتوان نادیده گرفت که دست کم بخشی از موفقیت و پیشروی آنان به موفقیت بلشویک ها گره خورده بود. زمانه به نفع بلشویک ها پیش میرفت و هر قدر که میگذشت انسجام و قدرت آنان بیشتر و بیشتر میشد. متقابلا مخالفان انقلاب در بسیاری از جبهه ها شکست خورده، تارومار شده و عقب نشینی کرده بودند. تغییر اوضاع به نفع انقلابیون روسیه به تبع بر روی وضعیت جنگلی ها هم اثر گذاشته، کفه توازن قدرت را به نفع آنها سنگین تر کرده بود. در اواسط فروردین 1299 دریاسالار روس دنیکن که از باقیمانده های ارشد روسای سفید به حساب می آمد و در جنگ با بلشویک ها شکست خورده بود، خود را با ناوگان جنگی و هزاران تفنگدار دریایی به انزلیر رسانده و نیروهایش بدون هماهنگی و موافقت دولت ایران در آنجا پیاده می شوند. با توجه به اینکه در آن مقطع هنوز سیاست رسمی لندن حمایت از روسهای سفید بود، ژنرال چمپیون فرمانده نیروهای انگلستان در شمال ایران که جانشین ژنرال دانسروویل می شود، از استقرار بدون درد و سر این قوا در انزلی حمایت هم می کند. بلشویک‌ها همواره به این گونه رفتارهای دولت ایران اعتراض داشتند و آن را خلاف حسن همجواری می‌خواندند. آمدن دریاسالار دنیکن با اعتراضات و تهدیدات شفاهی و تلگرافی زیادی از جانب مقامات دولت انقلابی یعنی بلشویک‌ها روبرو گردید. ولی مقامات دولت ایران جدای از آن که قدرتی برای جلوگیری از آن حوادث نداشتند، چندان هم مطمئن نبودند که حکومت بلشویک ها دوام بیاورد. لذا این بار نیز همان سیاست دفع الوقت را پیش گرفتند و پاسخ درستی به مسکو ندادند، حالان که بلشویک ها اینک نیرومندتر شده بودند. آنها در 28 اردیبهشت 1299 12 فروند کشتی جنگی را به فرماندهی دریاسالار گازانوف که از افسران بلندپایه نیروی دریایی روسیه به شمار می رفت و به انقلابیون پیوسته بود به بندر انزلی اعزام می کنند. گازانوف بدون هیچ اولتیماتوم یا پیام دیگری به اهداف و استحکامات نظامی انزلی که عمدتاً به نیروهای انگلیسی تعلق داشت حمله ور می شود و در پاسخ به اعتراض مقامات ایران اعلام می کنند که آمده ان نیروهای دریا سالار دنیکن به علاوه کلیه تجهیزاتشان را که با خود به ایران آورده اند بازپس بگیرند. البته این همه ماجرا نبود. دریا سالار گازانوف یک تقاضای دیگر هم داشت. برای اولین بار حکومت انقلابی روسیه خواهان تخلیه کلیه نیروهای نظامی انگلستان از شمال ایران شده بودند. زمان همان گونه که گفتیم به سود بلشویک ها بود، اما در تهران خیلی از آن خبر نداشتند. در حالی که بهار سال قبل روسهای سفید با پشتیبانی نیروهای انگلیسی به سرکردگی ژنرال دانسروویل تا قلب قفقاز پیش رفته بودند و خیلی جدی به پیشروی به سمت گرجستان میاندیشیدند، حالا این دریا سالار گازانوف فرمانده بلشویک ها بود که از دولت ایران میخواست روسهای سفید و کلیه تجهیزاتشان را تحویل داده و به علاوه رسماً خواهان عقب نشینی نیروهای نظامی انگلستان از خاک ایران شده بود. هنوز مقامات ایرانی پاسخ مشخصی به اون نداده بودند که هزاران نیروی بلشویک از جمله تعداد زیادی از ایرانیان مقیم قفقاز که به بلشویک ها پیوسته بودند وارد انزلی شده و پس از تار و مار کردن قزاق ها و نیروهای انگلیسی به سمت رشت پیش رفتند. آنجا را هم به سرعت گرفته و مقصد بعدیشان منجیل بود. فلواقع مقامات بریتانیایی داشتن متوجه می شدن که با پشتیبانی جدی بلشویک ها از انقلابیون جنگلی در ایران مبارزه نظامی با آنان دارد کاری طولانی و پرهزینه می شود و این دقیقا همان چیزی بود که پیشتر به آن اشاره داشتیم. انگیزه انگلستان برای ایستادگی در مقابل بلشویک ها در شمال ایران آنقدر جدی نبود که حاضر شوند تن به یک نورد مرگ و زندگی با آنها بدهند. صد البته و همانطور که باز پیشتر اشاره داشتیم، مقامات این کشور ترجیح می دادن در گیلان یا تبریز نیروهای انقلابی رادیکال و متمایل به شوروی قدرت نگیرند، اما و در این حال حاضر نبودند برای جلوگیری از قدرتگیری انقلابیون و یا امثال جنگلی ها با آنها در ایران وارد نبرد جدی بشوند. تابستان 1299 برای انگلستان و بسیاری از ایرانیان در تهران تابستانی غم‌انگیز شده بود. آنها شاهد پیشروی قوای مشترک جنگلی ها و بلشویک ها در شمال ایران بودند و تنها 6000 نیروی انگلیسی مستقر در گردنه منجیل و قزوین مانع از رسیدن آنان به تهران بودند، نیرویی که حالا میخواست از ایران بیرون برود. چه باید کرد حالا به عنوان سؤالی حیاتی و عاجل پیش روی بسیاری از ایرانیان قرار گرفته بود. تکلیف حکومت که روشن بود، انتقال پایتخت به اصفهان در صورت نزدیک شدن جنگلی ها به تهران. احمدشاه همانطور که پیشتر گفتیم اساساً میخواست از سلطنت کناره بگیرد و به اروپا برود و تنها بر اثر اصرار نخبگان سیاسی قاجار به اجبار از این تصمیم خود صرف نظر کرده بود. اما بسیاری از رجال سیاسی و دستندرکاران حکومتی با نگرانی چشم به آینده دوخته بودند، به امید آنکه شاید معجزه‌ای کشور را از آن وضعیت نجات دهد.